سلام، حسین رحمتیان هستم، مدرس گردشگری و هتلداری سازمان فنی حرفه‌ای کشور. امروز قصد دارم در مورد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان برای شما صحبت کنم. مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان یکی از مساجد بی‌نظیر کشور که در بخش شرقی میدان نقش جهان قرار گرفته. این مسجد یکی از زیبایی‌های میدان نقش جهان هست که بهتره یکم در موردش اطلاعاتی داشته باشیم. خب، اولا که بدونیم این مسجد چرا به اسم شیخ لطف‌الله هست. شیخ لطف‌الله شریف به شیخ بهایی از آلمانی بودند که توسط شاه عباس صفوی از لبنان که جبل عامل لبنان هست میان اول مشهد و بعد با شاه عباس به قزوین و از قزوین وقتی که پایتخت به اصفهان منتقل میشه میان وارد اصفهان میشن و در کنار شاه عباس قرار میگیرن. البته گفته شده که شاه عباس از دختر شیخ لطف‌الله هم خواستگاری کرده و در اصل داماد شیخ لطف‌الله هم بوده که این مسجد رو برای شیخ لطف‌الله ساخته و شیخ لطف‌الله در زمان زندگیش بعد از اتمام این مسجد 4 سال امامت این مسجد رو داشته. از زیبایی های این مسجد میتونم بگم که لوئیس ایکان در موردش میگه من فقط در عالم خیال و با جوهری از طلا و نقره میتونم چنین اثری رو تصور کنم. و آبهان پاپ که آرامگاه یا قبرش داخل اصفهان در کنار پل خواجو قرار گرفته در کتاب بررسی هنر ایران میگه که به سختی میتونیم این اثر رو محصول دست بشر بدونیم. به خاطر اینکه کوچکترین ضعفی در این بنا دیده نمیشه، اندازه ها همه مناسبن، نقشه بسیار قوی، طرح عالیه و از رسایی برخورداره. و اون چیزی که جالبه در مورد اینجا گفته میشه اینه که یک دنیا شور و هیجان داره در کنار یک سکوت و آرامش که داخلش هست. خب اگر ما از میدان 5 پله رو بالا بریم میرسیم به سطح پیشخان یا جلوخان در اصل مسجد. در این جایی که قرار گرفتیم و با اشارهگر نشون داده میشه یه حوض 8 ضلعی بوده که متاسفانه در دوره پهلوی یعنی 1116 خراب شد. دلیلش هم مشخص نیست دلیلش چی بوده، ولی این کاملا بسته شده ولی قابل احیا هست، میتونن احیاش کنن و برگردونن به حالت اولش. خب این مسجد سال 1011 هجری قمری به دستور و به فرمان شاه عباس صفوی ساخته میشه و البته تا 1028 طول میکشه و 1028 از 1011 تا 1028 تقریبا ما 18 سال ساخت برای این مسجد داریم. با توجه به اینکه این مسجد خیلی بزرگ نیست اما میتونیم بگیم که خب این زمانی که طول کشیده زمان خیلی زیادی و نشان از این داره که ظرافتکاری این مسجد بسیار زیاده. خب سردر تشکیل شده از مقرنسکاری بسیار زیبای لانه زنبوری هست و در مقابل در از سنگ‌های زرنگ مرمری استفاده شده که سنگ‌های نفیسی هم هستن الحق. اگر ما پله‌ها رو بالا بریم میرسیم به درب ورودی. ببینید تو این قسمت یه خطی نوشته شده به صورت نستعلیق، خط رضا عباسی هست. کمتر رضا عباسی خط نستعلیق مینوشت، بیشتر خط سرس رو کار میکرد و شاگردانش هم همینطور خط سرس رو نوشتن. نوشته شده مایه محتشمی خدمت اولاد علی. با توجه به اینکه ما خیلی از جاهای بناها و حتی در کاخهای دور صفویه ارادت شاهان صفوی رو به حضرت علی داریم و با توجه به اینکه در اون دوره خب شیعه‌گری باب میشه و خیلی زیاد میشه، خب اینا مواردی بود که وجود داشت. تو این قسمت هم یک خطی بود از دوره رضا شاه پهلوی که مرمت هایی که رضا شاه انجام داده اینجا وجود داره که الان دیده نمیشه و پاک شده. ببینید تو این سردر یه ماده تاریخ وجود داره و این ماده تاریخ در میانه یه خط به زیبایی نام شاه عباس صفوی که با ابو مظفر عباس حسینی موسوی صفوی نوشته شده بهادرخان میتونیم ببینیم. در انتها اینجا نوشته شده که این کتیبه رو کی نوشته؟ کتیبه به خط علیرضا عباسی نوشته شده و در بالای سردر 1112 هجری قمری رو داریم. 1012 هجری قمری نشون میده که سال 1011 شروع شده و 1012 به اتمام رسیده. در اسپر چپ و راست کاشی هایی که دیده میشه کاشی ها به صورت هفت رنگ هستن، اما در قسمت مقرنس ما کامل در قسمت بالا و در قرنیز های بالایی ما بیشتر کاشی هایی که داریم میبینیم کاشی های معرق هستن. دربی که مشاهده میکنید درب یک پارچه است، یعنی اینجوری در نظر بگیرید که یک تنه درخت از یک تنه درخت تشکیل شده که با این عرض بوده و 400 سال پیش به صورت سالم باقی مونده. اهمیت این در اینه که در یه پارچه است، یعنی تکه تکه نیست، از چوب‌های دیگه نیست، از یه تنه درخت یه پارچه دو تا برش خورده و دو تا لنگه در خیلی بزرگ ازش درست شده. خب آنچه که مسلمه و گفته میشه در مورد مسجد شیخ لطف‌الله این هست که مسجد شیخ لطف‌الله مانند همه مسجدهایی که در اصفهان هست مناره نداره، حیات نداره یا صحنه میانی رو، شبستان نداره، رواق نداره و خیلی موارد دیده نمیشه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش بیشتر به خاطر این هست که قراره در روبروی کاخ عالی قاپو قرار بگیره و با توجه به اینکه در سبک اصفهانی ما ساختار قینه‌سازی رو به خوبی میتونیم ببینیم، به یه شکل قینه‌سازی شده در مقابل کاخ عالی قاپو. چون اگر قرار بود واقعا اینجا مناره‌ای داشته باشه و ارتفاع بیشتری بگیره، نمیتونست اون قرارسازی به درستی انجام بشه. خب اگر ما وارد دالان ورودی مسجد بشیم، مطمئنا یک سری فضای دیگه ای رو میتونیم ببینیم که جذابیت داره. با همین زاویه‌ای که من تو اینجا قرار دادم و دائم میبینیم، متوجه میشین که ما با یه پیچش 45 درجه وارد شدیم. اصلا خاص بودن این مسجد به همینه که وقتی عرض میکنم که مسجد در ظل شرقی مسجد میدان قرار گرفته، ولی وقتی که واردش میشیم جوری وارد شونده به داخل زیر گنبد چرخشی انجام میده که به یک باره به سمت جنوب غربی میره. یعنی شما فکر کنید از قسمت شرقی وارد شده و وقتی روبروی قبله که جنوب غربی از قرار میگیره، با چند تا چرخش نامحسوس و خاص که زیبایی های این نامحسوس که عرض میکنم به خاطر زیبایی هایی که هست که در اطراف ما میبینیم، تو از این سالن عبور کنیم و ما رو برسونه به در اصل فضای زیر گنبد که یکی از خاص‌ترین و زیباترین قسمت هایی هست که ما تو این قسمت بخش میتونیم ببینیم. خب قبل از اینکه وارد دالون بشم، اجازه بدین که بریم یه سر بزنیم به زیر زمین و در مورد زیر زمین این مسجد صحبتی کنیم. خب اگر ما بخوایم وارد زیر زمین بشیم، باید اول از 20 تا پله منبری شیخ پایین بیایم. این 20 تا پله که در این قسمت قرار گرفته، چون مستقیم هست به منبری شیخ معروفه، در بدو ورود کاشی های هشت صابونک دیده میشه که به عنوان ازاره این زیر زمین قرار گرفته. در اینجا هم یه در خیلی قدیمی وجود داره که داخلش معمولا جایگاهی بوده برای خادم مسجد، یا اینکه کسایی که گاهی وقتا به عنوان مسافر می اومدن میتونستن در اینجا اقامت کنن. خب ما وارد قسمت داخلی میشیم. در ابتدا یک هشتی بسیار زیبا اینجا دیده میشه و این هشتی باز کمک میکنه به جذابیت بیشتر این مسجد و زیبایی این قسمت. خب عذرخواهی میکنم. از این قسمت ما باید بریم داخل فضا. ببینید تو این قسمت ما 16 تا ستون داریم، ولی این 16 تا ستون در میان این مسجد دیده نمیشه و فقط شما 4 تا ستون رو میبینید. از 3 پنجره چوبی که در قسمت بالا و در تاق مسجد در این زیر زمین قرار گرفتن، نوردهی و تهویه انجام میگرفته. در اینجا محرابی وجود داره که در این محراب شما همونطور که میبینید خیلی ساده است. این بخش ظرفیت 400 نفر رو داشته. به خاطر تاق کوتاهی که داره خیلی سریع گرم می شده. و زمستان‌ها میتونستن از اینجا استفاده کنن. حالا دلیل ساختن این زیرزمین چی بوده؟ در قسمت شرق میدان نقش جهان ما یک گودی فرو رفتگی داریم. زمانی که معمار شروع به ساختن این مسجد میکنه، یا باید توسط خاک این گودی رو پر میکرد و بالا میمد، که حالا از طریق از معماری عمران میبینیم که خب فونداسیون قوی نمیتونست داشته باشه، یا اینکه با این کاری که انجام داده یک کار خلاقانه، یک زیرزمین درست کنه که هم فضای خاصی برای نمازهای زمستانه رو بتونن داشته باشن یا به عنوان مدرسه بتونن ازش استفاده کنن، و همین که اون میزان گودی رو پرش کنه تا این قرینه‌سازی با کاخ عالی قاپو به وجود بیاد. خب همونطور که میبینید ساده است. اگر توجه کنید خب گچکاری مرمت شده که اینطور سفیده، و اینا قبلا به خاطر که از پیسوس ها استفاده میکردن معمولا گچ ها کاملا سیاه بودن و برای مرمتش میتونستن هر بار اینا رو به رنگ عادی خودش در بیارن. خب من از این قسمت خارج میشم و برمیگردم به بخش جایی که وارد شده بودیم، دالان ورودی، و از دالان ورودی شروع میکنم به ادامه توضیحاتم. مسیری که ما ادامه بدیم و همونطور که میبینید از بالاترین قسمت تا پایینترین قسمت این مسجد کلن تزئینات کاشیکاری شده و کل کاشیکاری هایی که در این بخش دیده میشه از صد تا زین کلش کاشی های هفت رنگ هستن که در اینجا دارن خودنمایی میکنن. ما زمانی که از درب ورودی جلو میایم به دو تا قسمت برمیخوریم. قسمت اول یک دربی هست که وارد یک چلنشین یک شبستان میشیم، و این چلنشین یک چلنشین خیلی کوچیکی هست، یا این شبستان خیلی کوچیکی هست که میتونستن حتی در همین قسمت هم در زمستان ها نماز بخونن. از این بخش اگر خارج بشیم درب بعدی وجود داره که ما رو میتونه ببره به طبقه دوم این مسجد. همونطور که میبینید در قسمت بیرونی ما اون شکل زیبای مسجد رو داریم میبینیم، و در قسمت‌های داخلی به خاطر که در دید مراجع کنندگان و نمازگزاران نبوده معمولاً خیلی ساده است. در این قسمت طبقه بالا ما سه تا اتاق داریم که از این اتاق‌ها میتونستن استفاده‌های مختلفی انجام بدن، از جمله استفاده‌هایی که حالا شامل جایگاهی برای خود نمازگزار، یا اینکه به عنوان انبار و موارد مختلفی که میشه ازش استفاده کنیم. ما با 16 تا پله به دور گنبد میتونیم برسیم، و با 16 تا پله در ادامه 16 تا پله از این مسیر بالا بریم که جمعا میشه 32 پله، ما رو به بالای پشت بام این مسجد هدایت میکنه. خب این قسمت هایی بود که باید میدیدین. همون مسیر رو که ادامه میدیم میایم، گفتم که به قسمت گنبدخانه نزدیک میشیم، جایی که ما میتونیم گنبد رو از نزدیکتر ببینیم و این فضای محراب و فضای زیر گنبد هست که برمیگردیم به دیدن فضای زیر گنبد. پله‌ها رو بازم پایین میریم با این سی‌دی مجازی که کار دوستانمون هست از شرکت پویا پندار، و ادامه میدم توضیحاتم رو. تو این قسمت ما یه سنگ خارا داریم. سنگ خارا هم تو که میدونید تیشه خاری پایینی داره، یعنی سخت میشه شکلش داد، و به شکل خیلی زیبایی پنجره اینجا ایجاد شده تا بتونه در این پیچ 90 درجه نورگیری انجام بگیره، ولی یه حالت خیلی خاصی داره. در قسمت بالا شما یه حالت شبیه به شمع اینجا میبینید. اینجا تعبیر بنده است که اگر یه فردی از نور یا از مادیات وقتی وارد میشه، در ابتدا که به سمت خدا پیش میره شاید تاریک بشه، ولی خداوند دستشو میگیره و به سمت نور هدایتش میکنه. نورهایی که شما در این قسمت میبینید و در ادامه مسیرمون در قسمت جلوتر دوباره نوری از یک پنجره دیده میشه، اینا همش هدایتگری هست که ما رو میرسونه نهایتاً به این بخش که ما به فضای زیر گنبد وارد بشیم. خب فضای زیر گنبد شاید یکی از بی‌نظیرترین قسمت‌هایی که ما در اینجا میتونیم ببینیم. گنبدیه که ترنجی شکله، و این گنبد ترنجی شکل نگاره های بسیار زیبایی در اطرافش وجود داره و با 16 پنجره پوشیده شده. ارتفاع گنبد 32 متره و در اصل دهانه گنبد 12 متر. گنبد به صورت دو پوسته پیوسته است و حالا اگه بخوایم در نظر بگیریم این نسبت گنبدی که با یک دهانه 12 متری و یک ارتفاع 32 متری در اصل ما به اینو گنبدها میگیم گنبدهای خفته، با توجه به اینکه گریوه بلندی داره ولی گنبد یک گنبد خفته یا پخ شده است، به خاطر اینکه خیلی نباید ارتفاع بگیره در مقابل گنبد 52 متری مسجد جامع عباسی و یا اینکه در مقابل ارتفاعی که ما برای ارتفاع 38 متری که برای آلیقاپو داریم. به همین علت این گنبد یک گنبد خفته به حساب میاد و جز شاهکارهای زمانه که تمام معمارانی که از اینجا دیدن میکنن همه اینا به این اذعان دارن که ساخت همچین گنبدی کار خیلی سختیه، تا جایی که حتی به افسانه گفته شده که معمار این مسجد استاد علیرضا اصفهانی میاد میگه که محمد رضا اصفهانی میاد میگه که گفته شده که به بعضی از علما میگفته شب بیان بخوابن تو اینجا دعا کنن که این گنبد در زمان ساختش نریزه و رانش پیدا نکنه. درست این هم به صورت افسانه از چیزایی که خیلی وقتا گفته میشه و میخوان غلو کنن در شاید ساختار، در حالی که معماری که شروع میکنه به ایجاد بستو یا شیب دادن به یک گنبد میدونه از ابتدا تا انتها باید چه کاری رو انجام بده. همونطور تورنجایی که داخل گنبد میبینید از تورنجای خیلی بزرگ به تورنجای خیلی کوچکتر انتقال پیدا کرده و این در یک حالت پرسپکتیو ارتفاع گنبد رو بیشتر از حالت معمولیش به ما نشون میده. در این قسمت شما یک سری فیروزه ها رو میبینید از جنس گچ که این گنبد رو که در قسمت پایین به صورت 8 ضلعی بوده به یک 4 ضلعی بوده به یک 8 ضلعی تبدیل کرده که 4 تا فیروزه در 4 ضلع و 4 تا فیروزه هم در گوشه ها دیده میشه. ما در این مسجد آیاتی از سوره های قرآن رو داریم مثل سوره جمعه، سوره شمس، سوره لیل که در قسمت های مختلف قرار گرفتن و خطات های این مسجد یکی علیرضا عباسی هست که سردر رو نوشته بود و سایر کتیبه های اینجا رو همونطور که میبینید در گوشه ها نوشته و یکی هم شخصی به اسم باقر بنا که شما اسمش رو تو این قسمت میتونید ببینید، هم تو این بخش هم در مقابل نام باقر بنا دیده میشه و باقر بنا هم گفته شده که از شاگردان علیرضا عباسی بوده ولی به خوبی علیرضا عباسی خط می نوشته و شاید تو اون زمان به خاطر که شاید نام علیرضا عباسی خیلی در صد بوده خیلی دیده نشده و بولد نشده که اگر حتی اسمش رو اینجا نمی نوشت بسیاری از خطاطان روزگار فکر می کردن که این خط هم مربوط به علیرضا عباسی، در حالی که باقر بنا این خط رو اینجا نوشته. قرینه سازی در تمام قسمت‌های مسجد به شکل خیلی زیبایی دیده میشه. اگر ما در این قسمت یک پنجره می‌بینیم که داره نورگیری رو به دالان و متقابلاً به بخش ورودی انجام میده، در این قسمت هم شما دارین یک حالتی از همون پنجره رو می‌بینید. اگر در این بالای سردر نوشتاری انجام گرفته و این شکل شمایل از خط دیده میشه، دقیقاً در مقابلش و در روبرو در محراب هم همون شکل شمایل و همون خط خطوط دیده میشه که کمک می‌کنه به زیبایی این مسجد. اون چیزی که این مسجد رو بسیار زیبا میکنه شاید ما در مسجد جامع عباسی انعکاسی از صوت رو داشته باشیم، اما در این مسجد هم انعکاسی از نور رو داریم و خب از نظر فلسفی میشه گفت همه جا در اینجا پراکندگی نور به شکل زیبایی داره خودنمایی میکنه، در حالی که ما همیشه میگیم خود نور هست که سایه نداره و بقیه به گفته باق همه چی دیگر در سایه قرار گرفتن و سایه ی از نور هستن و ما وقتی اینجا وارد میشیم به هیچ عنوان سایه نداریم و این نشون میده که ما به یک قسمت الهی و نورانی وارد شدیم. اگر بیشتر بخوایم در مورد فضای زیر گنبد صحبت کنیم ما باید این تقسیم بندی رو ببینیم که از دوره عصر ساسانی به جا مونده این گنبد سازی و همونطور که مشاهده میکنید تقسیم بندی رو داریم که یک 4 ضلعی به 8 ضلعی، 8 ضلعی توسط بادبادکی ها به 16 ضلعی، 16 ضلعی توسط لچکی ها به یا نگاره ها به 32 بخش تقسیم شده و بر روی 32 بخش گریو گنبد ایجاد شده که گریو گنبد دو تا خط نوشته داریم میبینیم و بعد از اون خطنوشته های کتیبه هایی که به خط علیرضا عباسی هست و سال 1025 رو نشون میده در کتیبه‌ای که نوشته شده، ما 16 تا پنجره رو داریم میبینیم که نورگیری این قسمت رو دارن انجام میدن. پنجره ها به شکل اسلیمی هستن، توسط قالب گچی ساخته شدن و توسط کاشی تزئین شدن هر کدوم. اگر نزدیکتر بشیم به محراب، محراب رو از جلوگاه نزدیکترش بتونیم ببینیم، متوجه میشیم که اینجا دوتا خط نوشته وجود داره و در یک سمت نوشته شده عمل فقیر حقیر محتاج به رحمت خدا و در سمت دیگه میبینیم که نام استاد این و معمار این مسجد محمد رضا ابن استاد حسین بنا اصفهانی نوشته شده و در پایان این ساخت سال 1028 رقم خورده. همونطور که مشاهده میکنید دوبار در این خط نوشته که خدمتون خونده شد تواضع معمار رو داریم میبینید. بار اول با توجه به اینکه یک بنای بی‌نقص رو ساخته داره میگه این عمل فقیر حقیره، خیلی بزرگ شمرده نمیشه، و بار دوم اگه توجه کرده باشین خودش رو استاد خطاب نمیکنه، پدرش رو که سازنده 33 پل هست رو استاد خطاب کرده، محمد رضا ابن استاد حسین بنا اصفهانی، و این هم کمک میکنه به روحانیت بیشتر این مسجد. در مسجد همونطور که شما مشاهده میکنید ما توسط چوب اومدیم یک انعطاف بسیار زیبایی رو مشاهده میکنیم و این کلافکشی ها انجام گرفته که در بخشایی از این قسمت شما میتونید موارد رو در کنار آجرها و به اندازه آجرها و به شکل آجرها چوب استفاده شده که اینم کمک کننده است به جذابیت این قسمت. اما تا که باز مشاهده میکنید در مورد این محراب و میتونید به وضوح ببینید استفاده از کاشی معرق و جزئیات و ریزکاری هایی هست که در این محراب دیده میشه و میتونه ارزش این محراب رو بالا ببره. با تمام این مواردی که خدمتون عرض کردم میتونیم بگیم این مسجد در اصل یک تلفیقی از رنگ و نور ماده است که در کنار همدیگه قرار گرفته و اینجا رو تبدیل کرده به یک اثر نفیس که از سالیان دور برای ما باقی مونده و ما باید اینجا رو نگهداری کنیم و معرفیش کنیم به دیگران، چرا که خیلی وقتا در ایران چون ما مسجد زیاد داریم دیده نمیشه، ولی باید بدونیم که وجود همچین آثاری کمک میکنه تا علاوه بر این که بتونیم جاذب توریست باشیم، بتونیم افتخار کنیم به معماری که داریم و به آنچه که گذشتگان در اختیار ما قرار داده، اقلا در کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که از اینها نگهداری کنیم. امیدوارم از این فایل که به صورت تصویری و صوتی در اختیارتون قرار داده میشه و در سایت nushijanko.ir به صورت رایگان قرار داده میشه استفاده ببرین و بتونین به دیگران هم هدیه بدین تا اطلاعاتی هرچند کم در زمینه معماری ایران و در زمینه تزیینات دوره اسلامی و مسجدی از شاهکارهای عصر صفوی در اصفهان رو داشته باشند. موفق و مؤید و پیروز باشید.